صادقانه.
ممکن بود، میگم ما یه اشکالی که داریم زیاد رو تقوای آدمو حساب باز کردیم.
میخواستم همین برسم. آره. چون وقتی سازوکار قانونی سفت و برشته وجود داشته باشه و پشت سرش نظارت قانونی وجود داشته باشه، آقا من اول حساب رو این باز کنید که من صادق علی خانی که نشستم اینجا دارم حرف میزنم بری از خط، چرا فکر میکنید من فرشتم؟ نه، قانون اتفاقا واسه همینه، قانونی که درست و درمون باشه با همون چیزی که راجعش صحبت کردیم. این نباشه که راه باز باشه بعد بگیم که نه ببین چقدر دادم خیشتنداری نمیام. از کجا معلوم دو روز دیگه محمد جوادی که علوم سیاسی خونده اتفاقا و از مسئولی میشه، الان یه لبخند ملیحی هم گوشه لبش اومد، این کار رو نکنه. به قول شما حالا صادقانه جواب دادیم، هیچ کدوم ما بری نیستیم، ولی وقتی سازوکار درست و درمون وجود داشته باشه من نمیرم طبیعتاً، نمیتونم این کار رو بکنم اصلا.
یا مثلا یه مورد دیگه داشتیم، بحث تبدیل عضویت ها بود، طرف مثلا به عنوان پژوهشی جذب هیئت علمی شده. خب پژوهشی یک سازوکاری دارن، اینا مثلا تعداد بیشتر از 4 واحد در هر ترم نمیتونن داشته باشن. بعد شما میبینید خب اینا یه دفعه معلوم نیست ملاک چی بوده، اصلا معیار چی بوده، تبدیل به آموزشی میشن. بعد تبدیل به آموزشی که میشن، خب تعداد واحداشو میره بالا، مثلا مربی فکر کنم 12 واحد استادیار 10 واحدی همچین چیزی. بعد خب این آموزشی میشه، بعد میبینید دانشجوها دارن دو دستی میزنن تو سر خودشون که آقا خواهشم به این درس ندید، ولی خب دیگه طرف جذب هیئت علمی شده. آره. آموزشی شده،
همینه که هست.
همینه که پدر دانشجو و بقیه اساتید و
خب از پشت آلاچیق هم دارن در میزنن، فکر کنم دارن تو رو صدا میکنن دنبالت میگردن. یه سری حرفایی زدی که فکر کنم دیگه رئیس دانشگاه میخواده.
آره دیگه منو بردن.
شوخی میکنم، محمد جواد قول داده بود که یه زمان محدودی رو کنار ما باشه به خاطر مشغله هایی که از الان دانشجوی علوم سیاسی اینجوری هن دیگه، مهندسی ها بیکار ها، علوم سیاسی ها از الان مشغول هن. ایشالله که تنت سالم باشه. ممنونم سلام. که تو جمع ما حضور پیدا کردی. ایشالله که اون چیزی که خیره پیش بیاد. حالا همه این ایشالله ها رو میگیم، منتها ما سفت و سخت پیگیر خواهیم بود که به یه سازوکار مناسب قانونی برسیم که خودمون ببالیم تو کشورمون بهش. محمد جواد عزیز باید خدافزی میکنم.
خدافز
زنده شما. باشی، خدا نگهدارت. کامبیز هم تو جمع ما حضور داره به صورت مجازی. کامبیز رو بشنویم، با تون هستیم در آلاچیق کوی دانشجوی شبکه جوان.
الو الو، 1 2 3 4 5 6 7 8. آم گویا اکو داره صدام. خانم صدا بردار لطف کنید که صدای بنده رو همین گونه صاف و شفاف به عموم شنوندگان عزیز برسونید. سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از آقای علی خانی که تا میره یه دمنوش زمستونی، گلگاو زبونی، چیزی چای مایی اینا بخوره، فرصت کوتاهی رو در اختیار بنده قرار داده تا بنده در اختیار شما باشم. بعد از سخنرانی وزین روز دانشجو که انجام دادم، این بار نیز در خدمت شما هستم، بسیار شفاف و صاف. خیلی سپاسگزارم که راجع به بحث مهم هیئت علمی صحبت فرمودید. بنده هم میخوام به همین بحث بپردازم، ولی با روی کردی دیگر. ببینین، قضیه هیئت علمی خیلی مهمه، بنده قبول دارم، ولی یادتون باشه که هر چیزی قدیمیش بهتره. یعنی میگن که مثلا قدیما این چیز بهتر بود، قدیما اون چیز مثلا بهتر از الانش هست. این هم یه همچین چیزیه. در واقع پارتی بازی، شما میتونی پارتی بازی کنی کجا؟ تو صف نونوایی. میتونی مثلا بری بگی آقا نونوا دو تا نون به من بده، 5 تا نون بده، چون آشنایی قبلا باش دیگه. پارتی بازی میکنی، 10 تا نون نه فوقش حد اکثر میگیم، از خر آدمت میگم خدافظ فعلا تمام. خب مثلا وقتی میری توی اداره یه کاری داری، چه میدونم کارمندای عزیز در واقع میگن که سیستم اداریمون قطعه، یعنی سیستم برق اداریمون قطعه. حالا مدیونشون فکر دیگه ای بکنید، همش به خاطر صرفه‌جویی بهینه برقه. خب ولی وقتی شما پارتی داشته باشی، در همون لحظه در طرفت العینی برقه اونجا وصل میشه. این یعنی یه پله پارتی بازی بهتر. اینه که هر جا گیر بکنی یه پارتی داشته باشی خوبه، مثلا با یه تلفن حل بشه. حالا یه پله بالاترش مثلا میری موقعی که بخوای در واقع یه جا استخدام بشی، قبلش یه تلیفه دیگه، زنگ میزنی الو سلام چکم، حقوق 2 تومن 3 تومن 4 تومن استخدام میشی. این بازی پله مردونه تره پارتی بازیش. جناب صادق خان بلند شم بشینیم شما، یعنی ادامه میخواید بپردازی شما؟ نه دست شما در نکنه، یه 2 دقیقه من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم، حرف دلمو بزنم اینجا برم تمومه. ببینین قدیما چیکار میکردن، توی هیئت علمی هم حتی مواردی بوده که پارتی بازی رو رعایت میکردن. مثلا رفته بودی درس خونده بودی، یه دیپلم حالا ردی انسانی چیزی مکتب خونه اینا رو گرفته بودی، بعدش چون پارتی داشتی میرفتی چیکار میکردی؟ میشدی رئیس دپارتمان نجوم و اخترشناسی کل کشور. یعنی یه هوب میشی چه میدونم جزء هیئت علمی ناسا، یعنی دانشگاه ناسا. نه ببخشید، هیئت دانشگاه که نداره، ناسا که دانشگاه نداره که حالا هیئت علمی شو داشته باشه، ولی وقتی پارتی داشته باشی دانشگاهش هم تأسیس میکنن، هیئت علمیش هم شما رو میذارن همونجا. اینو میگن یه پارتی بازی کلوفت، یه پارتی درست حسابی، درست درمون، نه صف نونوایی. یکی دیگه از اون پارتی بازیای درست درمون و رسمی و قشنگ تو قدیم و ندیم چی بود؟ همین قضیه در واقع هیئت علمی بود. هیئت علمی توی مکتب خونه یه بابایی میرفت اونجا مثلا تقریبا 100 دینار 100 خورده دینار میداد، میگفتش که این دختر منو بذارید اونجا بشه جزء هیئت علمیش، و میشد و شدنی بود. هی داد بیداد. و اما جمله پایانی، خانم صدا بردار لطفاً اون اکو زیبا رو به صدای بنده بدی تا نکته پایانی را امر بفرمایم. نقطه. الو الو، لطفاً صدای بنده رو در نیارید دیگه، لطفاً نگذاری بیش از این صحبت کنم. نقطه. لطفاً مسئولین امر رسیدگی کنید. لطفاً لطفاً به این وضع. نقطه. تمام.
بله اینم از ماجراهای آقا کامبیز گل کوی دانشجو. مرتضی خیلی دغدغه‌مندی که حتما جذب هیئت علمی بشی. درسته؟
دقیقاً.
تو فضای در واقع تحصیلی شما بعداً میتونی چیکار کنی؟ کار برات هست؟
نکنید من روز اولی که اومدم دانشگاه، خب شخصیتم جوری بود که دوست داشتم با بچه‌ها جنب و جوش داشته باشم، بچه‌ها رو دوست داشتم. حتی دوران دبیرستانم هم سعی می‌کردم چیزی رو که بلدم به بقیه آموزش بدم. خب من با دانشجو بودن رو دوست دارم. و خب اومدم دانشگاه دیدم اساتید ما اساتیدی نیستن که روی من تاثیرگذار باشن، شخصیت منو بسازن. بدون تعارف هیچ کدوم شخصیت ساز نبودن، ولی خب من توی دبیرستان که بودم یه سری معلم شخصیت ساز داشتم. اونا به من مسیر رو نشون داده بودن که تو باید این مسیر رو بری. خب من دیدم خلأ هست توی دانشگاه. از همون روز اولی که اومدم دانشگاه مسیرم رو مشخص کردم که من باید یه هیئت علمی بشم و بیام استاد بشم، هیئت علمی آموزشی، که بتونم شخصیت دانشجوامو بسازم که آدمایی باشن که بتونن اعتماد به نفس به خودشون داشته باشن، بتونن آینده کشور رو درست کنن. در صورتی که این اتفاق تو دانشگاه نمیفته. اساتید بسیار باسوادی هستن بعضن، ولی خب شرایط جوری
الان تو دانشگاه شما تو رشتهتون چند نفر هیئت علمی داره؟
زیادن.
زیادن و هر سال چند نفر میگیره؟
از زمانی که من دانشجو شدم ارشد شروع کردم فکر کنم 4 نفر رو گرفته، از زمان لیسانسم تا الان حدوداً 6 نفر رو گرفته.
حدوداً 6 نفر گرفته.
آره 6 نفر جدید رو گرفته.
آها.
ولی خب 1 نفر خارج شده کلا.
عجب.
به نظرتون کسایی که میخوان عضو هیئت علمی دانشگاه بشن چه مشکلاتی پیش روشون قرار داره؟
خب هر کاری مشکلات خودشو داره، بستگی داره که چقدر بتونن با اون مشکل کنار بیان و چقدر بتونن حلش کنن، ولی فکر نمی‌کنم خیلی مشکل خاصی وجود داشته باشه.
چه مشکلاتی به نظرتون پیش روی شماست اگر بخواین عضو هیئت علمی دانشگاه بشین؟
مدرک تحصیلی.
فقط؟
فقط داره به نظر.
آره منم فکر میکنم که اون حد از علمی که باید ندارم، و حتی شاید پارتی هم فکر میکنم خیلی تأثیر داره، چون اصولا اونه که یاد علمی میشن یه پارتی های کلوفتی دارن نسبت به رئیس دانشگاه. تجربه، چیزایی که شنیدم و چیزایی که دیدم تو کلن این جامعه.
100% 100% من دیدم یه سه کسایی که نباید اونجا میبودن ولی بودن دیدم.
آره و تازه نه تنها کمکی نکردم بلکه خیلی افت کردم اون دانشگاه. تو هیچ علمی شاید نداشتم، فقط با پارتی اومدن شده هیئت علمی شدم.
به نظرت رانت در جذب هیئت علمی وجود داره؟
به نظرم داره بله، ولی
نمیدونم چه راهایی میتونه داشته باشه.
و اینکه مزایای خیلی زیادی فکر میکنم داشته باشه، درسته؟
نه اتفاقا من کاری که الان انجام میدم با مدرک لیسانسم دارم کار میکنم، درآمدم از این هیئت علمی خیلی بیشتره. خب ولی خب بحث اینی که من اون کارو دوست دارم، یعنی اینی که خب شاید یه سوپرمارکتی درآمدش از یه هیئت علمی بیشتر باشه، ولی خب هیئت علمی بودن یه عشقه، یه کاری که تو میخوای به سرانجام برسونی
و دکتراتو بگیری توی دانشگاه تهران. شرایطش هست
خب
که شما
نه بستگی داره که دوستمون گفتن از بچه شاید بشی، گفتن اگه قوانین عوض بشه خب احتمالش هست من بتونم تهران درس بخونم و دکترا بگیرم، اما اگه ببینم قوانین همین جوری باقی میمونه خب برنامه من رفتنه، میرم توی 50 تا دانشگاه برتر دنیا یه جایی پی اچ دی مو میگیرم، بعد میام و خب ماشاءالله تو مملکت ما میگن نخبه برگشته حلوا حلوا میکنن، میگن این از فلان دانشگاه که اسمش تریلی تریلی نمیکشه برگشتی میخواد بیاد هیئت علمی ما بشه. خب من خیلی دیدم از بچهایی که برگشتن از این اساتیدی که ما تو دانشگاه ما جذب شده، خیلی هاشون اومدن اساتیدی بودن که دانشگاه خیلی خوب بودن، اومدن هیئت علمی شدن. در کنارشون ما دانشجوهای پی اچ دی داشتیم از نظر سواد از خیلی از اساتید بهتر بودن، از همین عزیزانی هم که هیئت علمی شدن با سوادتر بودن، ولی خب رفتن دانشگاه سطح 2 و 3. خب من ترجیح میدم میون بر بزنم.
آقا بهروزی سوال، اگر توی مثلا زمان تحصیلتون متوجه بشید که صندلی بغلی شما از اعضای در واقع از فرزندان اعضای هیئت علمی همون دانشگاه یا دانشگاه دیگه بوده که واسه همه اعضای هیئت علمی اومده، چه حسی به شما دست میده؟
واقعا حس خیلی ناراحت کننده ایم دست میده.
خب حالا با کلیتش موافقی یا نه بر حست؟
من فکر میکنم مصداق بارز ناعدالتی آموزشی یکی از همین سهمیه، یعنی سهمیه هیئت علمیه که متاسفانه نمیدونم اصلا چه اصول درستی حسابی داره که بر چه اساسی مثلا چه تمایزی اون فردی داره که مثلا شهرستان داره درس میخونه، پدرش شغل آزاد داره یا پدرش معلم کارمند و کارگره، با اون کسی که هیئت علمیه. من واقعا این نوع سهمیه را هیچ موقع درک نکردم.
یه قولی میگن حتی به اون ضرب المثل اونم اگه نگاه بکردن شاید این قانون یه مقدار تجدید نظر میشد، میگفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. حالا این داستان هم فکر میکنم تا حدودی همین باشه که حالا قابل بررسی، فقط همین میخواستم حستو بدونم. آقا بهروز شما تو اول برنامه یه مطالبی رو بیان کردیم، من دوست دارم در جنبندی دیدگاه شما بشنوم که چی کار میشه کرد که سازوکار بهتری پیدا کنه جذب اعضای هیئت علمی، فرقی هم نداره تو دانشگاهی سطح الف تا سطح یه. اصلا
یه مشکلی که متاسفانه هست اصلا میزان تعجب به مقوله علم و مقوله بحث دانشگاه جزء مسائل دست چندم شده توی کشور ما و متاسفانه همین نگاهه باعث شده که در دانشگاه ما سیاسی کاری بسیار ببینیم و اصلا فضای علمی دانشگاه یک مقداری دچار رخوت شده. در حوزه علوم انسانی که متاسفانه ما این مشکل اساسی داریم و متاسفانه حالا ما در همه جای دنیا میبینیم علوم انسانی جز مهمترین رشته‌های علوم انسانی جز مهمترین رشته‌هایی هستند که خب هم زمینه‌های فرهنگی شکل میدن، هم خب بر اساس اون شاخصهایی که دارن شاخص حکرانی و حکرانی خوب شکل میدن. اما متاسفانه ما تو کشورمون میزان تجربه علوم انسانی حتی تو قبل از ورود به دانشگاه هم جز نازل‌ترین حالت‌های ممکنه. اینجا یه اشکال خیلی بزرگ نظارتی داریم که ورود پیدا میشه اما به نتیجه نمیرسه. حالا نمیدونم دلیلش چیه، حالا
حالا به هر حال پیگیری کردن خودش یه بخش عمده ای از برداشتن اون باره. خیلی وقتا آقا بهروز ما حداقل توی کوی دانشجو سعی کردیم ادبیات رو جا بندازیم که فقط قر نزنیم، الان منظورم به هیچ عنوان شما نیستید، حرفم اینجاست که علاوه بر این که اشکالات رو میگیم فارغ از قر زدن، یه بخشی قر زدن هیجانه. ما علاوه بر این که اشکالات رو سعی میکنیم مطرح بکنیم پیگیریشون میکنیم که یک قدم هم اگر برداریم خودش یه دنیا غنیمته. بهروز جان خیلی عزیزی،
سلامت،
خوشبخت شدم از شنیدن صدات، از آشناییت، انشالله به امید دیدار.
سلامت باشید،
قربون شما،
خداحافظ.
خداحافظ. آقا مرتضی دیگه باید آلاچیقو ترک کنیم، من موندم با شما. مرتضی امیدوارم که جذب هیئت علمی بشی
انشالله،
چون تو آدم با شخصیت و حالا جوری که من تو این چند دقیقه باهات آشنا شدم در این حال متخصصی هستی و ایشالله که این مطالبه گری رو ادامه بدی و خدا رو شکر که به فکر مملکتتی. تو جوان گلی هستی، منم خوشبخت شدم از آشنایی باهات. با شنونده های عزیزمون در کوی دانشجو خدافظی میکنیم. من و مرتضی دیگه بریم بیرون قدم بزنیم. با کوی دانشجو _ جوان میتونید در فضای مجازی با ما همراه باشید. خدافظ.
باید بلند شی. این تریبون برای توه. برای توه. جایی که قطعاً شنیده میشی. حرفات رو، خواستهات رو با ما در میون بذار. کوی دانشجو صدای رسای شما دانشجویانه. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
رادیو جوان.
گردونه. کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به گردونه 26 بهمن. من مهدی مهدی قلی هستم.
سوژه روز.
شرکت سرمایه گذاری تأمین تیپکو از شرکت‌های تابعه شستا از 168 محصول دارویی جدید رونمایی کرده که 40 دارو برای اولین بار در کشور تولید میشه. دکتر یکتا دوست، معاون شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین اجتماعی، در خصوص این داروها گفته:
داروهایی که رونمایی شد داروهایی هستن که تو حوزه‌های مختلفی استفاده میشن. بخشی از اینها اغلب مواد مؤثره‌ای هستن که عمدتاً شرکت‌های داروسازی واردات اینها رو انجام میدادن. مواد مؤثره‌ای که هم داروهای ضد ویروسی هستن مثل رمدسیویر و فاویپیراویر کامل سنتز شدن و تولید شدن. بعضی از مواد مؤثره تو حوزه داروهای ضد در مجموعه های ما تولید شدن.
اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه رونمایی از این محصولات گفته این محصولات 100 میلیون دلار صرف جویی ارزی داشته و شامل داروهای دامی، مواد اولیه و مکملهای دارویی و به تنوع محصولات دارویی کمک میکنه. آقای شریعت مداری گفته افتتاح این پروژه ها شعار جهش تولید رو پوشش میده و کمک میکنه تا بیماران هزینه کمتری رو متقبل بشن. اما اجازه بدین در خصوص این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر پویا فرحت، مدیر عامل محترم هلدینگ دارویی شستا. آقای دکتر فرحت سلام بر شما، وقتتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون.
متشکرم. آقای دکتر فرحت، ابتدا خواهش میکنم در خصوص اهمیت این 108 محصول دارویی که رونمایی شده برای ما و شنونده ها توضیح بفرمایید.
ما 168 محصول رو امسال به بازار عرضه کردیم که خب از این 168 محصول 40 محصولش برای اولین بار بود که به بازار دارویی کشور عرضه شد. یه تعدادی از این محصولات خب ماده اولیه هستن که خب تا الان کاملا وارد کشور می شده و محصولات نهایی که خب از این مواد اولیه و محصولات نهایی که خب به صورت مستقیم از خارج از کشور وارد می شد شاملشون هست که خب این محصولات مجموعا بین 70 تا 80 میلیون دلار صرف جویی ارزی برای کشور ایجاد میشه.
آقای دکتر فرحت، خب 60 تا گام بلندی برای جهش تولید و قطع وابستگی به خارج برداشته. بفهمید که برنامه‌های آتی شما چیه؟
ببینید ما پروژه‌های متعددی داریم در دستمون که این پروژه‌ها پروژه‌هایی هستن که پروژه‌های بهبود، نوسازی، توسعه هستن که توی زیرمجموعه شرکت‌هامون انجام میشه و خب یک سری پروژه‌های آرندی محور داریم که در حقیقت محصولات متعددیه که ما به سبد محصولمون اضافه میکنیم و به بازار داروی کشور هم عرضه میکنیم. خب این پروژه ها خب هر هفته یا هر ماهی چند تاشون به پایان میرسه و به بهره برداری میرسه و در راستای جهش تولید هم طبق اون برنامه‌ای که ما از اول سال داشتیم، خب مقدار تولیدمون امسال حداقل 20% تولید مقداریمون بیشتر از سال گذشته بوده.
متشکرم از حضور جناب علی در برنامه گردونه. جناب علی دکتر فرحت، مدیر عامل محترم هلدینگ دارویی شستا، براتون آرزوی توفیقات بیشتر دارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
منم از شما خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ میسپارم.
فراسو
پس از چند روز زورآزمایی دو حزب امریکا در سنای این کشور بر سر استیضاح رئیس جمهور سابق، بازی حزبی مانع از محکومیت ترامپ شد و ترامپ در دومین استیضاحش هم تبرئه شد. سناتورهای امریکایی با 43 رأی منفی و 57 رأی مثبت ترامپ را از اتهامات مطرح شده در دومین استیضاح تبرئه کردند. با وجود اینکه 57 نفر رأی مثبت به استیضاح ترامپ دادند، اما این استیضاح نیاز به 2/3 آرای نمایندگان سنا داشت که رأی لازم رو به دست نیاورد. در این رأی گیری همه سناتورهای دموکرات و 7 نفر از همحزبی های ترامپ علیه او رأی دادند. چاک شومر، رهبر دموکرات های سنا:
نمایندگان جمهوری خواه با رأی خود به تبرئه ترامپ، نام خود را در تاریخ در کنار نام او قرار دادند. ناکامی شما در محاکمه ترامپ به منزله یک بدنامی در تاریخ سنای آمریکاست. این محاکمه درباره انتخاب بین کشور و یا حزب نبود. این به منزله انتخاب بین کشور و دونالد ترامپ بود.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا، هم در واکنش به رأی منفی برخی جمهوری‌خواهان به محاکمه ترامپ گفته:
گروهی از جمهوری‌خواهان بزدل باعث تبرئه ترامپ شدند.
اما جناب آقای دکتر فیاضی، تحلیلگر ارشد تحولات سیاسی، روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر فیاضی سلام، بر شما وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مجری محترم هم تو شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر فیاضی، ارزیابی تو رو از تبرئه ترامپ در استیضاح میشنویم. آیا علت ترس از آشوب و جنگ داخلی بود یا ترس از تهدیداتی که ترامپ مطرح کرده بود؟
نکته ای که وجود داره اینه که علت این رأی نیاوردن رو چند مسئله باید دونست. اول اینکه خب آقای ترامپ در این فاصله تهدید به شورش های دیگری کرده بود و قطعا کنگره آمریکا این فضا رو خیلی ممکن بود نپسنده. نکته بعدی، بالاخره آقای ترامپ کاندیدای جمهوری خواهان بود و این حزب جمهوری خواه برای آینده خودش، برای به دست آوردن مجدد قدرت برنامه داره و اگر قرار باشه که این مسئله همچنان به عنوان موضوع روز بین دو حزب باقی بمونه، قطعا میتونه به حیثیت حزب جمهوری خواه در انتخابات‌های آینده لطمه وارد بکنه. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری خواهان کنگره سعی کردن این پرونده رو مختومه بکنن. بنابراین این موضوع کاملا قابل پیشبینی بود.
آقای دکتر فیاضی، بعد از پایان نشست استیضاح ترامپ گفته که جنبش تاریخی و میهن پرستانه او تازه در آغاز راهه. پیشبینی شما از آینده تحولات در امریکا چیه؟ به ویژه در شرایطی که ترامپ امکان فعالیت سیاسی در آینده امریکا رو از این به بعد داره.
ببینید، آقای ترامپ چند تا گزاره ازش نقل شده. اول اینکه گفته که یک حزب جدید تأسیس خواهد کرد. ثانیاً حدود 75 میلیون نفر به ترامپ رأی دادن. بنابراین این حزب مثل حزب‌های کوچک دیگر آمریکا که در رقابت بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه اصلاً دیده نمی‌شن نخواهد بود. احتمالاً یک قطب سومی در رقابت‌های آمریکا خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسه که با توجه به آنچه که پس از استیضاح آقای ترامپ اعلام کرده و با توجه به اینکه به هر حال او یک تاجر ثروتمند هست و احزاب سیاسی هم پشتوانه‌های مالی قوی نیاز دارند، بایستی منتظر بود که در رقابت‌های انتخاباتی آینده آمریکا رقابت از یک رقابت دو حزبی شاید به رقابت چند حزبی یا حداقل سه حزبی پیش بره و پرونده ترامپ بسته نخواهد شد.
ممنونم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر فیاضی، تحلیلگر ارشد تحولات سیاسی. وقت بخیر، خدا نگهدار.
متشکرم از فرصتی که گذاشتید. از شما و همینطور شنوندگان عزیز رادیو جوان خداحافظی میکنم. موفق و معید باشید.
بررسی موانع پیش روی تولید.
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان.
راهکارها و وعده های مسئولان.
هر روز در بخش مستند جهش تولید.
دارو جز کالاهای استراتژیک در کشور محسوب میشه که کمبود اون اثرات زیادی بر سلامت آهاد جامعه به جا میذاره. با توجه به بررسی مشکلات صنعت دارو و داروسازی، در برنامه مستند جهش تولید امشب به موضوع تجهیزات در این صنعت پرداختیم.
مشکلات همه به یه شکله. اولا بالا رفتن قیمت همه دستگاه‌ها گرون شده، چون اینا ارز آزاد و بهترین حالت ارز نیمایی میگیره که الان بانک مرکزی خصوص خیلی طولانیه و خیلی زمان میبره تا تخصیص بده به شرکت ها که این ارز مورد نیازشون رو تامین بکنه.
نظر من مبحث گرونی رو که کلا چیزیه که از طرف منشم چه همه چی وقتی دلار 3 برابر میشه، خب بقیه تاثیرش روی هزینه تمام شده میذاره.
تجهیزات به روز هست تو این زمینه، تو زمینه دارو؟
بله، حداقل کار خیلی خوبی که اتفاق افتاده، شرکتایی وجود دارن الان که میتونن تجهیزات مورد نیاز صنعت دارو داخل کشور تولید کنن. یه بخشی از حلقه تحریم عقب رانده میشه، ولی همه تجهیزات تولیدی اینایی نیستن که داخل کشور تولید بشن. بخشی از تجهیزات هم حتما خارجی هستن که با خارج تهیه بشن.
برای پیگیری موضوع مشکلات تجهیزات از آقای دکتر حیدر محمدی، مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، پرسیدن که تولید کنندگان در زمینه تخصیص ارز برای تامین تجهیزات مشکلاتی دارند. شما چه اقداماتی انجام دادین؟
در خصوص تامین ارز، یکی از مشکلاتی که ما داریم در خصوص تامین اقلام تجهیزات و ملزومات مورد نیاز مراکز درمانی، کلیت رو اگه میخوام بگم خدمت شما، نبود منابع ارزی و اینکه بخش زیادی از منابع ارزی مربوط به تجهیزات و ملزومات پزشکی در حوزه کرونا هزینه شده و متاسفانه یه سری از کالاها که مورد نیاز بوده نشده در واقع به خاطر تامین ارز تامین بشه. بخشی از کالاها که مثلا فرض کنید مصرفشون سال گذشته N بوده، الان مثلا 10 برابر شده به خاطر کرونا، ولی خب ارز مورد نیازشون نسبت سال گذشته هیچ تفاوتی نداشته و تا کمتر هم شده.
اغلب تولید کنندگان عنوان می‌کردن که زمان زیادی برای دریافت تجهیزات باید منتظر بمونن. این درسته؟
اینطور نیست که به هر حال اگر به ارتباطش با ارز باشه بله، تا زمانی که ارز ندارن نمیتونن بیان، ولی اگه ارز رو تامین بکنن معمولا توی بازه یک ماه میتونن کالا رو تامین کنم بیان. اون دیگه با تامین کننده است، ولی فکر نمی کنم از زمان تامین از 6 ماه طول بکشه، معمولا از اکثر یک ماه دو ماه میارن.
اما مسئول رسانه ستاد توسعه زیست فناوری آقای محمد مهدی مقدسیان از حمایت هایی که از صنعت دارو در سالهای اخیر شده گفت.
ما تا تجهیز پزشکی 3 تا محصول در واقع حمایت کردیم عدد 20 میلیارد تومان که حدود 24 میلیون دلار برامون کاهش ارزبری داشت. تو بحث واکسن انسانی هم داریم، تو بحث بسیج داری بیولوژیک داریم. اینا فقط مال همین امسال ها، یعنی فقط سال 99 که خب طبیعتاً قبل تر از اون هم حمایت‌های مختلف دیگه اتفاق افتاده.
علی‌رغم تحریم‌های یک جانبه و فشارهای اقتصادی که بر صنعت داروسازی بی‌تأثیر نبوده، متخصصان و پژوهشگران در این حوزه با توجه به شیوع بیماری کرونا دستاوردهای خوبی داشتن.
تشکر میکنم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه گردون امشب. شما میتونید این برنامه رو از طریق اینترنت و اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر و خدا نگهدار.
دوستان گرامی، ساعت 22 رو اعلام میکنم از ایران تهران شبکه جوان. سلام و شب بخیر به همه.